سلام، ششونی مشان با وقت کابل شد. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان جهانی صحت امروز هشدار داد که سیستم صحی افغانستان به شدت با کمبود بودجه مواجه شده. این سازمان در بیانیه از کمک کنندگان خواستار حمایت سیستم صحی افغانستان شده. در بیانیه بر اهمیت حیاتی افزایش سرمایه گذاری در خصوص ارزی خدمات مراقبت های صحی در افغانستان و ویژه در مناطقی که زیر ساخت های صحی آن بیشتر با کمبود منابع مواجهند و آسیب پذیرند تاکید شده است. در ادامه آمده که بحران بشر دوستانه دامنگیر افغانستان است و میلیون ها نفر با فقر یا عدم دسترسی به خدمات صحی و غذا به سر می برند. یک روز پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ هم گفت که به دلیل کاهش منابع مالی این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان اعدام می کند که در یک گمله به یک پوسته بازرسی طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پرمان 5 نیروی طالبان را کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی ساخته. این جبهه این خبر را در تویتر رسمی خود نوشته است. در حالی که بر اساس ادعای جبهه درگیری بین دو طرف حدود 1 ساعت ادامه داشت، اما به گفته این گروه و نیروهایش آسیب نرسیده. این ادعا از سوی منابع مستقل تا هنوز تایید نشده و طالبان نیز در این مورد تا حال چیزی نگفتند. منظور پشتین مؤسس جنبش تحفظ پشتون ادعا کرده که پلیس کاروانهای عامل این تحفظ را که به سوی اسلام آباد در حرکتند در ایالتهای خیبر پشتونخوا و پنجاب متوقف کرده و امروز در فیسبوکش نوشت که پلیس پاکستان برخی از طرفداران و کارمندان این تحفظ را بازداشت هم کرده است. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی جنبش تحفظ پشتون یک گردمایی بزرگ را امشب در اسلام آباد پایتخت پاکستان برنامه ریزی کرده که در آن قرار است در مورد بازداشت اعضای این جنبش از سوی اردوی پاکستان و دادخواهی برای حقوق پشتونها سخنرانی می شود. حکومت پاکستان رسماً تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در خبر دیگر از پاکستان می شنوید که پلیس پاکستان امروز گفت که 2 تن از مسیحیان متهم به توهین به مقدسات در شرق این کشور بازداشت شدند. از دستگیری این افراد پس از آن خبر داده شد که شمار از افراد به روز چهارشنبه کلیساها و خانه ها در یک محله مسیحی نشین در شهر فیصل آباد پاکستان را به آتش کشیدند و 2 نفر را به بی‌حرمتی به قرآن شریف متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس گفته که تا حال 128 نفر را در پیوند به حمله به جامعه مسیح در منطقه جران و والا بازداشت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که کارمندان زن افغان این سازمان روزانه با ممانعت طالبان روبرو می شوند. یک فعال حقوق زنان در این مورد می گوید:
در طول تاریخ بشر یگانه حکومتی که تمام اساسات و بینای حکومت مداریش بر اساس محرومیت و ظلم و استبداد آن هم بالای زنان و بر مبنای یک پالیسی اپارتاید جنسیتی استوار است، گروه طالب است.
دیدبان حقوق بشر از افزایش خشونت‌های خانوادگی در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان خبر داده. یک تن از زنان در داخل افغانستان میگوید:
ای که حساکر از پشت ما بر آمده تا امارات که خود شوهرم خواست ما را لعت کنه، خشونت هم کده، لعت کوب هم کده، حتی میخواستن که ما را حبس بکنن، من نجات خود دادیم.
از کمبود آب آشامیدنی در نیمروز هم گزارش خواهیم داد که مردم را با دشواری های زیاد روبرو ساخته. در مسائل بین المللی میشنوید که اولین کشتی از طریق بنادر آبی امروز از اوکراین به ترکیه رسید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر شنونده و بیننده رادیو آزادی هستین و من فرشته نگاه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دانیل اندرسن امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که کارکنان زن افغان این سازمان به طور روزافزون از مشارکت در عملیات‌های امدادرسانی با ممانعت روبرو میشن. اندرسن گفته که برای رسیدگی برابر به تمامی افغان‌ها باید به همکاران زن افغان این سازمان به طور که لازم است اجازه شرکت در عملیات‌های بشردوستانه داده شود. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمام اداره‌های دولتی و غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد محدودیت وضع کرد. جزئیات بیشتر اسیب تلاش داره. همکارم اسیب تلاش متاسفانه که من تصویر شما را ندارم و اگر امکان باشه که همکارای تکنیکی هم در این بخش کمک کنن، در غیر از او میپردازیم به گزارش همکار دیگر ما در این بخش. اگر اسیب تلاش همکار ما اسیب تلاش متاسفانه که نیستن، گزارش در این مورد با هم یک جا میشنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که با در نظر داشت بدترین بحران بشری در افغانستان در 2 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت فدرال استرالیا باید پناهجویان افغان را در صدر ویزای بشردوستانه قرار دهد. بر اساس گزارش روز پنجشنبه این سازمان، اگر حکومت استرالیا اراده داشته و هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، می تواند سریع در این بخش عمل کند. به گفته این سازمان، با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان، استرالیا باید تشریفات اداری را کاهش داده و رسیدگی به ویزاهای بشردوستانه را برای افرادی که ناامید از فرار هستند در اولویت قرار دهد. در حالی که تلاش‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف در رابطه با تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد هنوز نتیجه مثبت در پی نداشته، دانیل اندرس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که کارکنان زن افغان آنها به طور روزافزون از مشارکت در عملیات‌های امدادرسانی ممانعت می‌شوند. آقای اندرس در اعلامیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرده میگوید که مشارکت زنان کمکرسان در عملیات کمکرسانی به زنان و مردان نیازمند افغان به گونه یکسان ضروری است و برای رسیدگی برابر به تمامی افغانها باید به همکاران زن افغانشان طوری که لازم است اجازه شرکت داده شود. در اعلامیه آمده است زنان نقش بسیار مهمی در کمکرسانی در سطح بین المللی دارند و اغلب کارکنان زن به عنوان تنها رابطه زندگی زنان و دختران کار میکنند. این نقش را هیچ کس دیگر نمیتواند ایفا کند و نه هم تغییر کرده میتواند. هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که زنان کمکرسان افغان تعهد مستمری را در کمکرسانی به نیازمندان افغان نشان دادند و در سال 2022 میلادی کمک ها به بیش از 26 میلیون نفر در 401 ولسوالی افغانستان رسیده است. آقای اندرس در این حال نگرانی کرده که در حال حاضر کمبود کمک های مالی باعث شده که عملیات نجات به گونه غیر منتظره متوقف شود و طرح کمک رسانی به 13 میلیون نیازمند در آغاز سال روان به 9 میلیون نفر در ماه مارچ و 5 میلیون نفر در ماه می کاهش یابد. به گفته او علاوه بر این بیش از 260 مرکز صحی سیار بسته شده که به علت آن دسترسی 2 میلیون افغان به خدمات اولیه صحی محدود شده است. در اعلامیه آمده است که ممکن است فعالیت‌های دیگری نیز متاثر شده باشد، اما در صورت عدم دریافت حمایت مالی اضافی پیشبرد برنامه‌های دیگر غیر ممکن خواهد بود. در همین حال یک فعال حقوق زنان افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود میگوید که طالبان تبعیض جنسیتی را در افغانستان آغاز کردند و افغانها باید در برابر آن بیستند.
در طول تاریخ بشر یگانه حکومتی که تمام اساسات و بنای حکومت مداریش بر اساس محرومیت و ظلم و استبداد آن هم بالای زنان و بر مبنای یک پالیسی اپارتاید جنسیتی استوار است، گروه طالب است. تا زمانی که یک مقاومت و مبارزه از داخل افغانستان صورت نگیرد و سرنوشت سیاسیشان خودشان به دست نگیرند، من منتظر ازی باشن که ای آزادی ها آمریکا میاره. من فکر میکنم که اشتباه است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان و برخی زنان افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که ممنوعیت کار زنان یک موضوع داخلی افغانستان است و باید جهان به گونه فشار از آن استفاده نکند. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره های دولتی به شمول سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی محدودیت وضع کرده است. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور با نکوهش های گسترده مواجه شده و بسیاری از سازمان های غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده یا کاهش دادند، اما طالبان موضع خود را در این زمینه تغییر ندادند. دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که در سال 2023 نزدیک به 29.2 میلیون نفر در افغانستان که 3/4 جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، برای بقای خود به کمک‌های بشری نیاز دارند که 480% افزایش را در 5 سال گذشته نشان می‌دهد. او همچنان هشدار داده که افغان‌های آسیب‌پذیر در فصل زمستان با خطر گرسنگی شدید، بیماری و حتی مرگ مواجه خواهند شد، اما به گفته او نمی‌خواهد چنین وضعیت رخ دهد. آقای اندرس از جامعه جهانی خواست که افغان‌ها را در این وضعیت دشوار تنها نگذارند و از یک فاجعه بشری جلوگیری کنند.
گزارش بود در مورد این که هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد گفته که کارمندان زن افغان این سازمان روزانه با ممانعت طالبان در عملیات های امداد رسانی در افغانستان روبرو میشن. معذرت میخوایم از بابت مشکل فنی که لحظات پیش رخ داد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیدبان حقوق بشر و مدافعین سیاست ایالات متحده آمریکا برای زنان و دختران افغان میگویند که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به ویژه در خانواده‌ها در دو سال گذشته در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته. این نهادها با نشر اعلامیه مشترک به مناسبت دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دیروز گفتند که در حال حاضر خدمات محافظت و پاسخگویی بر زنان و دختران در افغانستان تقریبا وجود نداره و هیچ مرجعی نیست که زنان در آن دادخواهی کنند. ای که زنان در داخل افغانستان چی میگن و تجربه های خودان با ما شریک ساختن، در این گزارش به شما میگوییم.
دیدبان حقوق بشر و مدافعان سیاست ایالات متحده ای امریکا برای زنان و دختران افغان میگویند در کنار حذف سیستماتیک زنان از اجتماع از سوی رهبران طالبان، خشونت های مبتنی بر جنسیت به ویژه در خانه در دو سال گذشته در افغانستان به شدت افزایش یافته است. این نهادها با نشر اعلامیه مشترک زیر عنوان دو سال ستم طالبان به مناسبت دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به روز پنجشنبه گفتند در حال حاضر خدمات محافظت و پاسخگویی برای زنان و دختران در افغانستان تقریبا وجود ندارد. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که طالبان سیستم محافظت از زنان روبرو با خشونت در افغانستان از بین بردند.
قبل از آگوست 2021 سیستمی وجود داشت که می توانست به زنان و دخترانی که در خانه با خشونت روبرو هستند کمک کند، اما این سیستم به طور سیستماتیک توسط طالبان برچیده شده و این سبب شده که زنان و دختران در صورت مواجه شدن با خشونت واقعا جایی برای فرار نداشته باشند.
این در حالی است که یکی از قربانیان خشونت های خانوادگی نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که پس از خشونت های خانگی اخیراً هنگامی که برای پیشبرد قضیه طلاق به مراجع عدلی و قضایی طالبان مراجعه کرده، از سوی شوهرش و کارمندان در آنجا مورد خشونت قرار گرفته است. مبارز ساکن ولایت بلخ که قبلا کارمند یکی از اداره های دولتی بوده میگوید:
در ارگان های عدلی و قضایی چی میگذره؟ ای که چگونه با ما رفتار شده؟ ای که با ما گفته شده که به دهنت امرای مرمی میخواییم بزنیم؟ ای که حساکر از پشت ما بر آمده تا امارات که خود شوهرم خواست ما را لد کنه، خشونت هم کده، لطکوب هم کده، حتی میخواستن که ما را حبس بکنن، من نجات خود دادیم. هر خانم قضیه داشته باشه نداشته باشه، ما بس و ناسی از اونجا برده میشه. اما یک جایست بر خانم، دیگه هیچ جای اصلا وجود نداره.
در این حال شگوفه کاکر، وکیل مدافع و فعال حقوق زنان برای رادیو آزادی میگوید که نبود مراجع حفاظتی برای حقوق زنان سبب افزایش خشونت‌های جنسیتی در خانه‌ها شده است. با گفته او، سارانوالی من خشونت علیه زنان خانه‌های امن و وکلای مدافع برای حفظ حیات زنان مواجه با خشونت و رسیدگی به مشکلات حقوقیشان در حال حاضر وجود ندارد.
فامیلا و مردا فعلا مترسی که داشت و عمو قانون سختی که وجود داشت، عمو محاکمه خاصی که وجود داشت، مردم از انجام این قسم اعمال شان جلوگیری میکرد. اما حال که این نهادها وجود نداره، آمار خشونت طبعا بالا رفته. قبلا اگر با خانمایی که بی سواد بودن و در خانه ها بودن این خشونت ها بود، فعلا با خانمایی که قبلا تحصیل کرده بودن، شاغل بودن، با اونها هم صورت میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما دیدبان حقوق بشر و مدافعان سیاست ایالات متحده برای زنان و دختران افغان میگویند جامعه جهانی شاهد آن است که زنان و دختران افغان در حال تجربه کردن بدترین بحران حقوق بشر در جهانند، اما به گفته این نهادها واکنش جهان به جنایات احتمالی علیه بشریت که طالبان علیه زنان و دختران مرتکب شدند ناکارآمد بوده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که بیننده و شنونده رادیو آزادی هستین. نبود آب آشامیدنی مشکل حیاتی باشنده های نیمروز است که در نتیجه ده ها خانواده از چندین روستا کوچیدن. نیمروز یکی از ولایت های افغانستان است که باشنده های آن با مشکل جدی کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. مردم به آب کافی دسترسی ندارند و حتی نیازمندی های روزمره خود نمیتونند که مرفوع کنند. زمین های زراعتی هم در ولایت نیمروز خشکیده. جزئیات بیشتر گلاب‌الدین غبار داره.
در انتظار چند لیتر آب آشامیدنی ساعتها را اینجا سپری می کنند. هر یکی از این باشندگان نیمروز از جاهای دور دنبال آب آمدند، اما شمار اندک آنها موفق به پر کردن بشکه هایشان می شوند.
پس از چاشت آمدم، حالا با پر کردن 5 بشکه آب نوبت رسید. در شب و روزی در خانه آب نوشیدنی به مهمانان نداشتیم، حالا می برم.
در ماه‌های اخیر در نیمروز سطح آب‌های زیرزمینی کاهش چشمگیری یافته و در بعضی مناطق کاملا خشکیده است. در موارد شرکت‌ها آب را از مناطق دیگر به شهر زرنگ می‌آورند و به مردم می‌فروشند. اخیراً به دلیل قلت آب، دو شرکت آبرسانی مجبور به توقف فعالیت شده است. در شهر زرنگ تا 3 ماه پیش هم قیمت 20 لیتر آب نوشیدنی 10 افغانی بود، اما اکنون دو برابر شده و به 20 افغانی افزایش یافته است.
نسبت به دیگر وقتا که ما تانکر می آوردی، حالا 4 تانکر بیشتر نمیتونه بیاره، چون سرچاو نیه. بر ما خوش شده یا شور شده، اینجا که اصاب شیرین ما لازم داره، چون تصویه مینی نه؟
قلت آب بر زندگی کشاورزان نیز تأثیر بی پیشینه گذاشته، به حدی که شماری از آنها دیگر نمی توانند در زمین هایشان کشت کنند.
آب کجاست؟ ما از تشنگی می میریم. زمین ها خشک هستند. حیوانات را بالایش آزاد کردیم. کسی را بفرستید که ببیند در نیمروز آب است یا نه.
نیمروز که چوب است تکان است.
خوشسالی های سخت در ولسوالی های کنگ، چخانسور و خاشرود نیمروز تعداد از خانواده ها را ناگزیر کرده تا از این ولسوالی ها کوچ کنند. مسئولان محلی طالبان می گویند که جمعی بزرگی از باشندگان این ولسوالی ها اکنون به شهر زرنج آمدند.
کالو وچکلی و وچکلی دو
تمام سال خوشکسالی بود بایلت خوشکسالی ها 80% مردم به شهر آمدند اما در شهر هم چیزی نیست در تمام جاها آب کم است
خواسته گرد کمزور در دقواجه سراغیلی دی
نیمروز از ولایت های هممرز با ایران است. بر بنیاد گزارش ها آن سوی مرز مناطق سیستان و بلوچستان ایران نیز مردم با سرنوشت مشابه روبرو هستند. خوشسالی در آنجا نیز باشندگان شمار زیادی از مناطق را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. نیمروز از ولایت های است که از حوزه آبی دریای هرمن سیراب می شود. اما در این سالها آب این حوزه نیز به شدت کاهش یافته. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این مناطق به آب نوشیدنی دسترسی نداشتند که افزایش 11% نسبت به سال 2021 را نشان می دهد. اما شمار افرادی که به آب کافی دسترسی ندارند و شمار مناطقی که باشنده های آنان به دلیل خوشسالی می کوچند در این بخش افغانستان روز افزون است.
گلاب الدین غبار بود. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM هم هشدار داده که حدود 80% از افغانها به آب کافی در افغانستان دسترسی ندارند، به ویژه به آب آشامیدنی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وال در مهمترین های جهان میشنوید که اولین کشتی از طریق دهلیز بین بنادر آبی اوکراین و ترکیه اول امروز به ترکیه رسیده. این کشتی با بیرق هنگ کنگ از بندر مسدود شده ادسه اوکراین در بحیره سیاه به روز چهارشنبه هفته گذشته حرکت کرده بود. جزئیات بیشتر ستار فروخ داره.
این کشتی 18 ماه پیش با آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در بندر ادیسا گیر مانده بود. کیف این دهلیز بشری پس از آن ایجاد کرد که روسیه ماه گذشته با تمدید معامله توافق صادرات غله اوکراین از طریق بندر مسدود شده این کشور بیرون شد، معامله که به میانجیگری ملل متحد به دست آمده بود. اوکراین گفته که از این دهلیز در گام نخست برای تخلیه کشتی های گیرمانده در بنادر این کشور استفاده خواهد شد. در همین حال نگرانی های وجود دارد که البته نگرانی ها درباره عدم مسئولیت این مسیر وجود دارد، زیرا روسیه با کشتی ها در بنادر اوکراین باعث حامل بالقوه تجهیزات به اردوی این کشور نگاه میکنه. اردوی روسیه به روز یک شنبه هفته گذشته یک کشتی متعلق به یک شرکت ترکی را متوقف و تفتیش کرد. این کشتی به سمت بندر دانوب اوکراین در حرکت بود. ترکیه چند روز پس از این رویداد دیروز سکوتش را شکست و به مسکو هشدار داد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته که به جانب روسیه هشدار داده که از چنین تلاش هایی که به گفته انقره باعث تشدید تلاش ها میشه خودداری کند.
بسیار زیاد تشکر ستار فروغ بود. آل هم با ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی باشید که از تازه ترین های جهان ورزش به ما بگوید. ذبیح جان سلام به شما، بفرمایید.
سلام همکار عزیز، تشکر از شما. ما همین لقه از جمنازیم که در اون مسابقات فستیوال جهانی تکواندو برگزار می شد بیرون شدیم. تازه تیم ملی تکواندو افغانستان 3 تنشان مدال هایشان را به دست آوردن که در مسابقات فستیوال جهانی با شکست دادن حریفانشان تانستن که رامش حسینی، همچنان امید سحاق و بیژن صدرزاده هر کدام 2 برونز و 1 نقره به دست آوردن که پیش از این ملی پوشان تکواندو افغانستان در مسابقات کوریا اوپن در سنگین وزن 1 مدال طلا کسب کرده بود و همچنان در مسابقات که در موجو که مسابقات گرید 1 داشت، رنکینگ جهانی ورزشکارا، در ارتقا پیدا میکرد، تانسته بودن که 6 مدال کسب بکنن. خوشبختانه تیم تکواندوی افغانستان در سفری که در کوریا داشتن و دارن که هنوزم دو روز مسابقات باقی است، هنوزم چانس مدال برای تیم ملی تکواندوی افغانستان موجود است. فعلا که بیش از 10 مدال کسب شده و قرار است که فردا و پس فردا ورزشکارای افغانستان در برابر حریفانشان به میدان برن و فردا هم مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در کاتگوری، البته در دیدار رده‌بندی برگزار میشه میان تیم های سویدن و همچنان استرالیا، و بعدش پس فردا مسابقه فاینال میان تیم های انگلند و اسپانیا در ورزشگاه سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد که تیم ها از میان تیم های انگلند و همچنان اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال زنان هم مشخص خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر ذبیح‌الله شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، تازه ترین تحولات ورزش افغانستان و جهان را شریک ساخت.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شفاخانه صد بستر تداوی معتادان در قندار پس از 2 سال دوباره فعال شده و معتادین که تازه به خاطر تداوی آورده شدند اینا تحت مراقبت قرار گرفتند. فعالیت این مرکز در 2 سال گذشته مانند ده ها مرکز دیگر به دلیل نبود بودجه متوقف شده بود. بیشتر در گزارش گلاب‌الدین غبار.
شفاخانه صد بستر تداوی معتادان در کندهار پس از 2 سال دوباره فعال شده و معتادینی که تازه به خاطر تداوی آورده شدند.
می‌خواهیم که به ما کمک کنند، وسایل ورزشی به ما بیاورند، صنفای درسی برای ما جور کنند که درس بخوانیم.
فعالیت این مرکز در 2 سال گذشته مانند ده ها مرکز دیگر به دلیل نبود بودجه و قطع کمک های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر متوقف شده بود. اکنون سازمان جهانی صحت $1,000,000 هزینه 1 سال فعالیت این مرکز را به دوش گرفته است.
ما خوشحال هستیم که امروز این مرکز درمان معتادان را در کندهار افتتاح می کنیم. این مرکز 100 بستر دارد که خدمات را به معتادین مواد مخدر در مناطق جنوبی ارائه خواهد کرد. ما امیدواریم که مفید تمام شود. سازمان جهانی صحت 3 مرکز دیگر را نیز در کابل، هرات و ننگرهار حمایت می کند.
In the other region, some in the friends in Kabul, in Herat, and in Nangarhar.
سازمان جهانی صحت ابراز امیدواری کرده که بتواند در آینده از یک مرکز تداوی معتادان زن نیز در کندهار حمایت کند. در اوضاعی که پس از برگشت طالبان به قدرت سطح کمک های جهانی و ویژه در بخش مبارزه با مواد مخدر به کمترین میزان رسیده است. مسئولان طالبان برای بیشتر شدن این کمک ها تاکید می کنند.
ما سازمان جهانی صحت، نهادها و همکاران دیگر این خواهش را داریم که در بخش معتادان به ما بسیار کمک کنند. به خاطر که این یک شفاخانه صد بستر است، همین حال ما 2500 معتاد در ولسوالی تختپل داریم که هیچ امکانات برایشان فراهم نشده است.
پس از فروپاشی جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت، ده ها شفاخانه و مرکزی درمان در سراسر کشور به دلیل نداشتن بودجه، قطع و کاهش کمک های جهانی در افغانستان متوقف شدند. با این وضعیت روند درمان معتادانی که شمارشان در کشور به بیش از 3.5 میلیون تن میرسند آسیب پذیر شد.
از فعالیت دوباره شفاخانه صد بستر تداوی معتادان در ولایت قندار شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و برنامه های ما را دنبال میکنین. در ادامه هم برنامه های خبری و تفریحی ما ادامه داره. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. همینجا برنامه آزاده به پایان میرسانم و شما را به خداوند میسپارم.